581 تن از وکلای دادگستری در ایران با ارسال 2 نامه پی در پی به رئیس قوه قضاییه محمد صادق آملی لاریجانی خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به تخلفات صورت گرفته در پرونده وکلای زندانی دراویش گنابادی شدند. در این نامه امضا کنندگان با نام بردن از وکلای زندانی دراویش فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی از اعضای کانون وکلای استان فارس و همچنین آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی خواستار رسیدگی به موارد نقض قانون صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده همکاران خود شدند. در این نامه ها امضا کنندگان بدون اشاره مستقیم به قاضی پرونده که این افراد را در زندان نگاه داشته وی را به نادیده گرفتن حق زندانیان متهم کردند. بنابر گزارش قاضی پرونده وکلا قاضی صلواتی است که به صدور احکام سنگین شهرت دارد. درباره نامه 581 تن از وکلا از آقای معمر رضا روحانی وکیل دعاوی دلیل نگاهداری این وکلا و اتهامات وارده به آنان را جویا شدم. معمر رضا روحانی در بلژیک:
تعداد وکلایی که در طور کلی تحت تعقیب هستن خیلی بیشتر از اینا، شاید بیشتر از 40 نفر باشن. 9 نفر از اینا در زندان هستن، بخشی از اینها به 7 سال و نیم زندان محکوم شدن. یکی دو تا از اینا پروندهشون همین الان پیش این قاضی صلواتی مطرح هستش. بنابراین تعداد وکلایی که در رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن، زندانی شدن، اعدام شدن، اینا خیلی بیشتر از این حرف هستش. اما مسئله اخیراً اشکال خیلی گستردهی پیدا کرده. گستردگیش هم دلیلش این هستش که عرض کنم حضورتون، تعداد زیادی از وکلا به دلیل قبول وکالت متهمین مختلف گوناگون، چه درویش، چه نادرویش، چه بهایی، چه سندیکالیست، اینا تحت تعقیب قرار گرفتن و به زندانهای 10 سال، 11 سال، 12 سال محکوم شدن. همین خانم عبادی به زندان محکوم شده بود، عرض کنم خانم مهرنگیز کار به زندان محکوم شده بود، آقای سیفزاده، آقای دادخواه، اینا به زندان محکوم شدن، بعضی از اینا در زندان هستن. بنابراین ابعاد قضیه مربوط به امروز و دیروز و سالهای اخیر نیست. سرکوبی وکلا درست در اردیبهشت 1358 شروع شده، موقعی که وکلا یک کنگره ای گذاشتند، بعد هم کانون وکلا رو بستند به مدت 16 سال. کانون وکلا رو بستند و یه نماینده از داستان انقلاب گذاشتن اونجا. بعدها آمدن قانون وکالت رو عوض کردن و تقریبا کردنش مجمع عقیدتی، یعنی بایستی وکیل طرفدار ولایت فقیه باشه در قلبش، در عملش، نمیدونم از این حرفا. این همین قوانینی که برای دانشجو و برای نمیدونم کارگر و برای تمام انجمنها گذاشتن، واسه کانون وکلا هم گذاشتن. قانون استقلال وکلا رو از بین بردن. منتها مسئله عبارت از این هستش که اون موقع که مثلا 44-45 سال پیش که ما شروع کردیم به کار وکالت، تعداد ماها کم بود، یه چیزی حدود 2-3 هزار نفر بودیم که بسیاری از اینها هم کارمند بازنشسته بودن یا مامورین دولت بودن اینا، ما تعدادمون خیلی کم بود. حالا تعداد وکلا خیلی زیاد شده. اینا فقط در تهران از کام 5 برابر تعدادی هستش که در کل ایران در زمان شاه وجود داشت. یه چیزهایی هم آخوندها توی دادگستری درست کردن به اسم مشاوران و اینا، که اینا هم عرض کنم که تعداد زیادی هستن. فکر میکنم بوده بین 50 تا 55 هزار وکیل و شاید حدود 20 تا 21 هزار کارآموز وجود داره در حال حاضر. در میدونید ما در حدود 10 میلیون پرونده داریم. به هر حال الان در ایران یک تعدادی در حدود 60-70 هزار نفر آدم متشکل وجود دارن. اینا همه تحصیل کرده هستن، حقوق خوندن و زیر بار زورگویی های مختلف نمیرن. اون چیزی که مربوط به دراویش، مسئله عبارت از این هستش که دراویش سال هاست تحت فشار اینها هستن. اینها هم از عرض کنم که مردمی هستن که مشکل عقیدتی دارن با رژیم، یعنی اینها معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستن، تشکیلات خودشون دارن، عرض کنم که قطب خودشونه دارن. آقای دکتر تابنده که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، همکار بزرگوار ما، وکیل بزرگ دادگستری، حقوقدان بزرگ ایرانی، عرض کنم رئیس این هاست، رئیس این طایفه هستش. و اینها سال هاست که حتی با تدفین اجساد اینها هم مخالفت میکنن. دشمنی اینها با دراویش یک دشمنی خیلی خیلی جدیه، مثل که عرض کنم اینها با کمونیستا مخالفت دارن، با اینا مخالفت که نمیپذیرن ولایت مطلقه فقیه. البته خدمتتون عرض بکنم که در تاریخ ایران تا امروز 581 وکیل برای یک امری اعتراض نکردن و این نشون دهنده گستره بزرگ اعتراضاتی هستش که در بین وکلا وجود داره. به هر حال این حرفه بیش از 110 ساله که در ایران وجود داره، این اولین بار هستش که ابعاد به این بزرگی پیدا کرده. ما خودمون هم در زمان شاه جمعیت حقوقدانان داشتیم، کانون رو وکلا داشتیم، فعالیت‌های برای دفاع از حقوق می‌کردیم، ولی یک همچین ابعادی رو با این همه سرکوبی که وجود داره وقتی آدم می‌بینه به عمق گرفتاریان که وکلا باش طرف هستن پی میبره.
آقای روحانی اجازه بدید سوال محدودتری رو مطرح بکنم. ما از طریق در واقع خبرها، گزارش ها، حداقل دو دهه هست که با نام قاضی صلواتی آشنا هستیم. شما چیزی راجع به سابقه قاضی صلواتی، سابقه تحصیلاتش، سابقه کارش میدونید؟
این آدم از کنم حدود 50 سال سن داره، از اهالی ارغستان استان اصفهان، بعد هم پاسدار بوده، در جنگ شرکت کرده، در سال 65-66 مجروح شده، معلول 40% هستش. بعد هم به اعتبار این که نمیتونست بره جنگ، برسادنش به پلیس قضایی. از پلیس قضایی بدون داشتن هیچ گونه تحصیلات قضایی عرض کنم به دادگاه انقلاب رفته، در همدان و سنندج سوابق بسیار بسیار مشعشعی داره. در سالهای بعد یک دوره حقوق اسلامی گذاشتن توی یکی از این پادگان های تهران، تصور میکنم پادگان عباس آباد بوده. از اونجا یعنی در حدود سالهای 71-72 یه درسی اونجا خونده و بعد هم رفته به اداره حراست دادگاه انقلاب در سالهای 73-74. بعد هم یک مدرکی احتمالاً از دانشگاه پیام نور یا دانشگاه آزاد گرفته، نمیدونم کدوم از اینا. بعد هم در زمانی که مرتضوی دادستان شد این معاون امنیت دادسرا شد، بعدش هم شد رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب. چیزی که این قاضی صلواتی رو مشهور کرده و باعث دلواپسی وکلا در ایران شده این هستش که این آدم از متخصصین اعدامه، حداقل مجازاتی که این تعیین میکنه اعدامه و تخصصش هم مجاهد کشیه. البته پرونده های دیگه ای هم گیر این آقا آمده، انواع و اقسام پرونده های روزنامه نگار داریم، عرض کنم پرونده کورت ها رو داریم، پرونده های متعددی داریم.
آقای روحانی اجازه بدید برگردیم به همکاران شما 581 نفر. شما فرمودید که این در سابقه به اصطلاح آرشیو دستگاه قضایی در حداقل بعد از انقلاب بی سابقه است. بی سابقه بودن اینو در کجا میبینید؟ به هر حال صدها نفر تا حالا نامه نوشتن، امضا کردن، اعتراض کردن.
اولا مربوط به تازه بعد از انقلاب و قبل از انقلاب اینا نیست، اون چیزی که من عرض کردم یه خورده گستره تر بوده. از ابتدایی که حرفه وکالت در ایران شناخته شده در سال 1287-86 در محاکمه دختران قوچان تا امروز 581 وکیل هرگز دست جمعی نسبت به یک مسئله اعتراض نکردن و البته تک تک حسن حسین اینجا اونجا اعتراض کردن، ولی چنین حجمی از اعتراض، تازه این اعتراض هم تنها مربوط است به بخشی از وکلایی که در استان فارس و کوکویلیو اینا هستن، یه تعدادی البته در تهران هستن. اینها عرض کنم حضور دیگه هیچ راه نفسی برای وکلا باقی نمونده. وکیل طبق اصل 35 قانون اساسی خود این رژیم باید در محاکم شرکت داشته باشه. وکیل که میره تو محاکم شرکت میکنه بهش میگه تو چرا اینجوری دفاع کردی؟ اون یه جوری میراست دفاع کنی. بنابراین اینها حتی نسبت به همین قانون اساسی اینها با فشارهایی که به وکلا آوردن قیام علیه حکومت ولایت مطلقه فقیه میکنن. آخه وقتی که شما میگید دادگاه بدون حضور وکیل اعتبار نداره، حضور وکیل دولت باید تضمین کنه. اگه وکیل حضور نداشته باشه دادگاه نمیتونه تشکیل بشه. آخه چجوری میشه به وکیل گفت تو چرا اینجوری دفاع کردی یا یه طور دیگه دفاع نکردی؟ تمام این دعاوی که علیه وکلا میکنن به خاطر این هستش که اینا از حق دفاع خودشون برخوردار میشن، وظایف قانونی خودشون رو انجام میدن و رژیم میگه شما چرا وظایف قانونی تو انجام میدین؟ اونجوری باید عمل بکنین که من راضی میشم.
آقای محمد رضا روحانی در بلژیک، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.